Efendim. Beferim. 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 Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. خدا تأیید میکنه. با تلهم الله انشاءالله. بفرمایید. بفرمایید. السلام علیکم. بفرمایید. 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 السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله استتماماً لنعمته و استسلاماً لعزته و استعصاماً من معصیته و نستعینه فاقتاً الى کفایته فإنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتغر من كفاه فإنه أرجه ما وزن وأفضل ما خزن. اوصیکم و نفسی الخاطئه بما اوصی الله سبحانه و تعالی عباده المؤمنین حیث قال تزودوا فان خیر الزاد التقوى. گرچه تقوا را در کنار سایر اوصاف مؤمنین یاد کرده ام، ولی تقوا با همه اوصاف است. در هر وصفی مؤمن پرهیزکار است. ترس از خدا مؤمن را وادار به پرهیز از گناه می کند. ترس از خدا فقط راجع به قیامت نیست، چون در دنیا هم خدا سریع الحساب شدید العقاب و مانند آن است. ممکن است کسی را در دنیا عقاب کند، لذا تقوا بهترین سپر پرهیز از معصیت است. و برای آشنایی به مسائل تقوا، اهل بیت عصمت و طهارت تنها مرجعیم که در کنار قرآن قرار گرفتند. در دومین خطبه نهج البلاغی که امیر المؤمنین علیه السلام اون خطبه ها را انشاء کرده است، در اوصاف اهل بیت علیه السلام چنین می خوانیم که فرمود ائمه دین و اهل بیت رسول اکرم علیهم السلام مرجع امورن و کهوف و کتبهی و جبال و دینه، همه کتابهای آسمانی پیش اهل بیت است. نه تنها قرآن، که چون قرآن مهیمن بر سایر کتابهاست پیش اهل بیت است، بلکه اینها مرکز کتابهای آسمانی هم. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اگر روزی کرسی قضا به دست من باشد و در اختیار من، من بین اهل قرآن به قرآن حکم می کنم، بین یهودی ها برابر تورات حکم می کنم، بین مسیحی ها برابر انجیل حکم می کنم و مانند آن. چون قاضی مسلم هم می تواند برابر قرآن بین اهل کتاب حکم کند، هم برابر کتاب‌های آسمانی خود اونها حکم بکند. و این مطلب را ذات اقدس اله در قرآن به نبی اکرم فرمود که اگر خواستی حکم بکنی بین اهل کتاب، به قسط و عدل حکم بکن. لذا امیرالمؤمنین فرمود ائمه علیهم السلام مرکز همه کتاب‌های آسمانی هستند و خداوند اون خمیدگی دین را به وسیله ائمه دین راست کرده است و اون نوسان و اضطراب را به وسیله ائمه دین برطرف کرده است. بهم اقام انحناء ظهرهی و اذهب ارتعاد فرائسه. اونگاه فرمود احدی با ائمه دین مقیاس قیاس نمی شوند. لا یقاس بهم احد، که در اونجا با اسم ظاهر ذکر شده است. فرمود لا یقاس به آل محمدن، صلی الله علیه و آله و سلم احد. بعد ادله را ذکر کرد که چرا هیچ کس با اهل بیت سنجیده نمی شود. یکی این که لا یسوا بهم من جرت نعمتهم علی، اینها ولی نعمتن، دیگران متنعمن، در کنار سفره نعمت اهل بیت نشستن، هیچگاه متنعم نمی کنن. لا یسوا من جرت نعمتهم علی. بعد فرمود هم اساس الدین و عماد الیقین، الیهم یفیع القالی و بهم یلحق التالی و لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه. اینها پایه های دینن، هر جا یقین هست ستون یقین امام معصوم است. اینها معیار سیر و سلوکن. اگر کسی تندروی کرد باید از افراد صرف نظر کند، برگردد و به امام خود برسد. اگر کسی تفریط و کندروی را روا داشت باید سرعت کند و به امام خود برسد، هم افراطی ها و هم تفریطی ها.
هر دو باید در محور امامت حرکت کنند. خصوصیت های حق ولایت مخصوص این هاست، هم وارث نبی اکرمن هم مورد وصی نبی اکرم علیه و علی آله آلاف التحیه و السلام. اونگاه در پایان همین خطبه دوم آمده است ولآن، یعنی الان حق از رجع الحق و الى اصله و اهله و انتق و نقل الى منتقله. الان که علی روی کار آمده است حق به اصلش برگشت، یعنی قبلا این چنین نبود، الان حق اجرا شده است و به اصلش برگشت. گرچه بحث در باره قدیر خم به مناسبت هفته به خطبه دوم موکول است، ولی چون خطبه دوم بسیار کوتاه است مقداری از مسائل قدیر را باید در خطبه اول به عرض گرانقدرتون رسوند. قدیر از اعیاد رسمی اسلامی به شمار می آید، نمازی دارد که گرچه برخی از علما فتوا داده اند که این نماز به جماعت خونده می شود و خطبه ای دارد، اما اون چه معروف بین فقهای ما رضوان الله علیه است اصل نماز عید قدیر است. سخن از جماعت و سخن از خطبه پذیرفته نشد، ولی قدیر عید رسمی مسلمین است که عید ولایت است. جریان قدیر در حقیقت بیان متولی و ولی است. اسلام یک مجموعه قوانینی است که بین دفتین تنظیم شده است و کم و زیاد بر نمی دارد. یک متولی لازم دارد و یک ولی. متولی کارش شناخت دین و حفظ دین از گزند تصحیف و تحریف و اجرای حدود دین است، ولی کارش تنظیم مسلمین است، تدبیر جامعه اسلامی است و مانند آن. امام معصوم ولی اسلام نیست، او اسلام شناس است، متولی اسلام است، لکن ولی مسلمین است. اون چه در عصر غیبت مطرح است همین دو سمت است: یک فقیه عادلی که متولی اسلام باشد، دوم سمتی که برای این فقیه عادل است همون ولایت بر مسلمین است که در حوزه اسلامی شعور مسلمان ها را با ولایتش تدبیر و اداره کند. اسلام که مجموعه قوانینی است و در کتاب ثبت شده است، اگر متولی و ولی نداشته باشد در دسترس تحریف بداندیشان خواهد بود. وقتی متولی و ولی برای او مشخص شد، راه هر گونه خلافی برای بداندیشان بسته می شود. لذا در اوائل سوره مبارکه مائده هنگام تقریر جریان قدیر و اکمال نعمت، ذات اقدس اله بیانش این است: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا ولا تخشوهم وخشون، یعنی امروز کافران از نفوذ در دین یا براندازی نظام اسلامی آیس و ناامید شدن. قبل از این کریمه چند حکم فقهی دیگری هست که این حکم فقهی به این احکام فقهی قبلن هم نازل شده بود، برای اولین بار نیست که در سوره مائده آمده، نه با 3-4 حکم فقهی که مردار حرام است و مانند آن کافران ناامید می شوند، و نه این که این حکم تازه آمده، حرمت میته و مانند آن قبلن هم نازل شده بود. به این دو دلیل نمی شود گفت الیوم یأس الذین کفروا، امروز کافران آیس و ناامید شدند، مربوط همون چند حکم فقهی است که قبل از این کریم ذکر شده است. لابد یک حادثه جهانی رخ داد که همه کافران را ناامید کرد، نه تنها وثنیین یا ثنویین حجاز، بلکه هر کافری در هر سرزمینی با آمدن آیه ولایت ناامید شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، دیگر از کافران نهراسید. بعدها مسئله نامنگاری به امپراتوری روم و امثال روم شروع شده است، یعنی رسمیت پیدا کرده است. چیزی در این قسمت از آیه آمده است که مایه یأس کافران است. آیات قتال و جهاد و مانند آن قبلن هم نازل شده بود، ولی آیه ای نیامد که با دستور قتال و جهاد کافران ناامید شدند، زیرا آیه جهاد بدون داشتن یک متولی و ولی مجاهدان زمینه یأس کافران را فراهم نمی کند. آیه مبارزه هم آمده است، آیه اشداء علی الکفار آمده است، آیه ولیجدوا فیکم غلظه و مانند آن نازل شده است. هیچ کدام از این آیات کافر را ناامید نمی کند. آیه براءت نازل شده است، اون براءتی که در سوره ممتحنه است. در اون سوره براءت هست که فرمود به ابراهیمیان تأسی کنید که گفتن ما برعاییم. این گونه از آیات نازل شده بود ولی مایه یأس کافران نشد. دشمن را ناامید می کند داشتن یک متولی برای اسلام و یک ولی برای مسلمین است. لذا بعد از اینکه فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، اونگاه فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من دین را کامل کردم. چه حکمی آمده است که مایه کمال دین و تمام نعمت است؟ اون احکام فقهی که در همین آیه 1 و 2 سوره مائده است قبلا هم نازل شده. چیزی که مایه کمال دین و تمام نعمت است تحقق این دو رکن است، یکی تعیین متولی برای دین، دوم ولی برای مسلمین. اون دین شناس دین باوری که جامعه را در سایه دین رهبری می کند مایه یأس بداندیشان است. و کافران از رحلت رسول اکرم علیه و علی آله آلاف التحیه و الثنا لذت می بردن که او با مرگش دین را خاتمه می بخشد، ولی این گونه از آیات نشانه یأس کافران را ترسیم کرده است. و وجود مبارک امیر بیان علیه آلاف و تحیت و سنا به عنوان اینکه مقصد و هدف اصلی دین نائل شده است و مردم را رسوند، فرمود با روی کار آمدن من حق به اصلش برگشت. گرچه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، اگر بود گوشه ای از خطبه اون نامه رسمی امیر بیان که در عهدنامه مالک اشتر هست مشخص می شود، چون حضرت در اون عهدنامه به مالک اشتر فرمود امروز روز احیای دین است، زیرا ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یسلب به الدنیا. فرمود مالک، این دین قبل از من در دست یک اشرار اسیر بود، نه امیر. فرمود همه مظاهر دین را به اسارت برده بودم، نماز بود، حج بود و زکات بود، اما نماز اسیر و حج اسیر. ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یسلب به الدنیا. این از اون غرر جمله های این عهدنامه است، این واسطه العقد است، این به منزله بیت الغزل این نامه است. فرمود انقلاب من برای آزادسازی اصل دین بود، مردم دارای دینند و مؤمن به دینند، دین مردم وقتی به اسارت برود مردم به طریق اولا اسیر زمامداران خود سرند، چون انسان تابع عقیده خودش است. اگر عقیده او را دیگری به اسارت ببرد معتقدان را هم اسیر می گیرد. فرمود من قیام کردم، دین را آزاد کردم، هم از خرافات، هم از بدآموزی اشرار و هم بدرفتاری طاغیان که به نام دین ستم می کردن. ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یسلب به الدنیا. این درباره امویان و مروانیان نیست، این ضمیر مرجع خود را به خوبی پیدا می کند که با کی سخن گفت. در باره امویان و مروانیان حضرت به صریح سخن گفت، فرمود به ابناء طلقا نمی رسد که در این زمین حرف بزنند، با اونها صریحا حرف زد. اما در باره دیگران فرمود مردم دینی داشتن به اسارت دیگران رفته بود، الان با ولایت من حق به اهلش برگشت و به جایگاه اصلی خود ظهور کرده است. قهرن مایه کمال نعمت، کمال دین و تمام نعمت همین خواهد بود. و اگر نعمت در خطبه دوم نهج البلاغه آمده است، مطابق با همین آیه است که در اوائل سوره مائده است. نعمت به تعبیر سید الاستاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه اگر با قرینه ذکر نشود نعمت ولایت است. یک وقت خدا می فرماید من نعمت آفتاب، نعمت زمین، نعمت حیات، نعمت مال به شما دادم، یک وقت کلمه نعمت را بدون قرینه ذکر می کند، می فهمد من نعمت را بر شما تمام کردم. بالاترین نعمت همون نعمت ولایت است. چیزی که نرم باشد و گوارا باشد و نعومت داشته باشد میگوین نعمت. کودک که پوست بدنش نعومت و نرمی دارد، نرمی دارد و نعومت دارد. گوسفند و امثال گوسفند چون در راه رفتن بی سر صدا حرکت میکنن، میکنن انعام. نعمت در مقابل نعمت است. چیزی که به حال آدم بسازد اون نعمت است. و مهمترین چیزی که با جان جامعه در ارتباط است همون ولایت است که در ذیل کریمه ولتسألن یومئذ عن النعیم از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که نحن النعیم، نعمت واقعی مایی. لذا روز عید قدیر روز کمال دین و تمام نعمت است و روزی است که ولایت به نصابش رسیده است. قهرن وقتی سخن از تولیت و ولایت به پایان برسد دشمن ناامید خواهد شد. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. همون برنامه‌ای که خدا برای همه انبیا ذکر می‌کند برای شما عزیزان هم ذکر می‌کند. برای مبلغان الهی در سوره احزاب این دو وصف را ذکر می‌کند. مخصوصا شما مشائل هدایت و علما این دو وصف را خواهید داشت. ذات اقدس اله برای علما دو تا وصف ذکر می کند و این وصف ها هم انحصاری است. اولین وصف این است که در بین مردم فقط علما از خدا می ترسند، یعنی اون که از خدا می ترسد عالم است. این یک حصر که انما یخش الله من عباده العلماء. تنها عالمان دینن که از خدا می ترسن. اگر کسی از خدا حراسناک نبود قتله جهله. این یک حصر. حصر دیگر آن است که عالمان فقط از خدا می ترسن و از غیر خدا اصلا حراسی ندارن. این همان است که در سوره احزاب آمده الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. این دو تا حصر که جمعش نشانه توحید ناب است مخصوص عالمان دینه. حصر اول این است که در بین مردم فقط علما از خدا میترسند. حصر دوم این است که علما فقط از خدا می ترسن، از غیر خدا هیچ حراسی ندارن. همین بیان سوره احزاب را در اوائل سوره مائده خدا به همه ما خطاب کرد، فرمود به این که از دیگران نترسید، از خدا بترسید. یک وقت کسی متحور است، ترسی ندارد، این بسیار بد است. یه وقت از قیامت می ترسد، از جهنم می ترسد و از غیر خدا حراسی ندارد، این بسیار خوب است. فرمود با نسب علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین وظیفه شما این است که از هیچ کافری نه حراسی و فقط از خدا بترسی. و این الیوم اکملتو برای همیشه زنده است. پس الیوم یئس الذین کفروا برای همیشه زنده است. اون دستور العمل که فلا تخشوهم وخشون اون هم برای همیشه زنده خواهد بود. امیدواریم ذات اقدس اله ایدی همه ما را تولی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد و ولای اون حضرت را سایه افکن نظام اسلامی قرار بدهد و در سایه ولای علی و اولاد علی مسئولین کشور مقام معظم رهبری مراکز علمی و مراجع تقلید از حمایت غیبی ولی از ارواح و نافدا برخوردار باشند و شر بدندیشان هم به خود اونها برگردد و بین ما و قرآن و عصرت هم لحظه جدایی نیفتد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
سپاه چیکار است؟ چه مأموریتی را انجام بده؟ هنوز جنگی نشده بود. زیبا ترسیم فرمودن مأموریت سپاه را، فرمودن که سپاه پاسدار انقلابه، سپاه و بسیج که به دنبال اون تشکیل شد حافظ ارزش های انقلابه. هر کجا دید انقلاب در خطر است، ارزش های انقلاب در خطر است، باید حضور پیدا کنه، خواه در کردستان و در مناطق ناامن باشه، سپاه میره اونجا جان میده، سرش رو میبرند. فقین تحرکاتی رو انجام میدن، این سپاه وارد میشه برای پاسداری از انقلاب، با اونها میجنگه، درگیر میشه. سپاه احساس کرد شخصیت ها و استوانه های انقلاب در خطرند، آمد با حفاظت از این شخصیت های بزرگوار افتخاری رو برای انقلاب آفرید. برادران شما در سپاه قم این افتخار رو دارند که یکی از مأموریت های اولیشون که از روز اول شروع کردن حفاظت امام راحل بود و امروز هم در کشور من
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نثنی و نثنی علی و نستعینه و نتوکل به و نعتمد علی و نستند الی اکمالا للدین و اتماما للنعمه و رضا بالرسالت و الولایه و لعن الدائم لا اعداء العترة الطاهرة من الان الى يوم الدين و بعد اوصيكم و نفسي بما اوصى الله سبحانه و تعالى عباده المؤمنين بالتقوى حيث قال و التقون و ایای فرحبو و ما یتذکر الا من ینیب. هیچ عاملی بهتر از تقوا برای نجات سالک نیست. مهمترین مناسبت های این هفته جریان قدیر خم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که این عید را به پیشگاه بقیت الله ارواح و نافدا تهنیت عرض میکنیم، به حضور مقام معظم رهبری و همه مسلمین به شما حضار گرانقدر تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، ایدی همه مسلمین را استحکام نظام ولایی در سراسر جهان قرار بدهد و دعاهای عترت طاهره را درباره همه ماها مستجاب بفرماید. ذات اقدس اله به رسولش دستور داد حجی به عنوان عبادی سیاسی انجام بده. نبی اکرم هنگام حرکت دستور داد هر که عذر ندارد از مدینه حرکت کند. هزاران نفر از مدینه حرکت کردند مگر کسانی که معذور بودند. نمی دانستند که این صرف حج نیست. از مدینه هزاران نفر حرکت کردند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه یمن تشریف داشتن به دستور رسول اکرم، حضرت هم از یمن با همراهانش حرکت کرد، مردم مکه هم به استقبال نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیده و سناء و کرم شتافتن، یک مجموعه شد از نوع مسلمانان اون روز حجاز، حجی با صلابت انجام شد. در سرزمین عرفه یا منا در همون محدوده این کریمه نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. این آیه نکات فراوانی دارد. از این که فرمود یا ایها الرسول معلوم می شود با جنبه نبوت او یک سلسله رازهایی بین پیغمبر و خداست که در اونجا به عنوان یا ایها النبی هم قابل تر هست، چون از اون چهره‌ای که انسان کامل خبر را دریافت می کند نبی است و از اون جهت که گزارش ها را به مردم ابلاغ می کند رسول است. اینجا سخن از یا ایها الرسول است. بعد هم فرمود بلغ ما انزل الیک، بدون اینکه از اون ما انزل نام ببرد. گاهی از یک امر با یک کلمه ابهام نام میبرند تا تعظیم و تکریم او را اثبات کنند، نظیر و ما ادراک ما لیلة القدر و مانند آن. این ما لیلة القدر این گونه از تعبیرها نشانه تعظیم است. فرمود بلغ ما انزل، هم فاعل را مجهول ذکر برای تعظیم، هم اون شیء نازل را با ابهام یاد کرد. همون چیزی که به طرف تو فرستاده است ابلاغ بکن و اگر ابلاغ نکردی رسالتت را انجام ندادی. این یه جمله شرطیه نیست که اگر این کار را نکردی رسالت را انجام ندادی، خواه رسالت در این موضع خواه رسالت در موضع دیگر. این تهدید است گرچه به لسان شرط است، این هشدار است. جمله شرطیان است که انسان به اون ربط مقدم و تالی با خبر است ولی از وقوعشون شاید بی خبر، ولی این جمله جمله تهدیدیه است. نظیر لئن اشتکت لیحبطن عملک، جمله تهدید غیر از جمله شرطی است ولو به قالب شرط بیان بشود. فرمود اگر این پیام را نرسوندی هیچ کاری نکردی، زیرا دین بدون متولی و دین بدون ولی مندنی نیست. اگر ابلاغ بکنی من میگویم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، و اگر ابلاغ نکردی این سلسله قوانینی است که هر کسی به میل خود عمل میکنه. و اگر حراسی داری تو را از گزند مردمان حفظ میکنه. این حراس چه حراسی است؟ آیا پیغمبر علیه و علی آله آلاف التحیت و الثناء از خود میترسید؟ یعنی میترسید که او را از بین ببرن؟ به دو دلیل این ترس جا ندارد. دلیل اول این است که اولا پیغمبر ترسو نبود. اون روزی که احدی یار و یاور او نبود، او مأمور شد قیام بکرد تا اون فلا تکلف الا نفسک. در یکی از احتجاجات امیرالمؤمنین فرمود من مثل پیغمبر نیستم که به تنهایی قیام بکنم. اگر من هم مثل پیغمبر معبور بودم البته قیام می کردم برای گرفتن حقم، اما من مأموریت ندارم. ذات اقدس اله به نبی اکرم فرمود اگر احدی تو را یاری نکند تو موظفی به تنهایی قیام بکنی. پس پیغمبر اهل ترس نبود. هیچ چیزی در حرم امن دل پیغمبر به عنوان حراس راه نداشت. این اولا. ثانیاً اون روزی که منافقین کارشکنیشون علنی بود یا مشرکان و کافران مکه رویارویی اونها علن بود که جنگ تن به تن بود، پیغمبر نترسید. در میدان احد همه فرار کردن، فقط پیغمبر مونده است و چند نفر. این سخن را علی ابن ابی طالبی که ابن مسکوی در طهارت الاعراب میگوید، ابن مسوی در طهارت الاعراق میگوید علی حقیقت و شجاعت است، نه تنها شجاعت. علی که حقیقت شجاعت است میگوید کنا از احمر البعث لزنا و تقینا به رسول الله، ما اگر نائره جنگ خیلی مشتعل میشد به پیغمبر پناه می بردیم. به مراتب پیغمبر از علی اشجع است. قبل از ادامه این سخن، چون درود بر ائمه معصومین باید در خطبه ثانی طبق معمول انجام بشود، این صلوات و زاکیه را بر ارواح ائمه اهدا بکنیم تا این بحث را ادامه بدیم. اللهم صل علی ائمه المسلمین علی ابن ابی طالب و فاطمه الزهراء و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت المنتظر الموجود المهدی الموجود المنتظر صلوات و سلام. افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. امیر المؤمنین که حقیقت شجاعت است به تعبیر ابن مسکوی، او در نهج البلاغه فرمود ما وقتی نائره جنگ مشتعل می شد به پیغمبر پناه می بردیم. پس پیغمبر از هیچ عامل نظامی ترسی نداشت از نظر عظمت و شجاعت. و ثانیاً این جریان در حجت الوداع بود که بعد از فتح مکه بود و قائله نظامی در حجاز تمام شد. همه اینها تسلیم شدند. یا مسلمان شدن یا مستسلم به تعبیر امیرالمؤمنین که فرمود ما اسلمو بل استسلمو. پس خطر نظامی برای پیغمبر نبود. به دو دلیل این والله یعصمو که من الناس مربوط به گزند نظامی نیست. اول اینکه او اهل ترس نیست، ثانیاً اینکه همه دشمنان خلع سلاح شدن، کسی نبود در برابر پیغمبر. قهرن یک ترس سیاسی خواهد بود نه ترس نظامی، اون هم برای حوزه اسلام و مسلمین نه برای شخص خود. لذا فرمود والله یعصمک بما انک رسول، خدا رسالتت رو حفظ میکند، در حقیقت شخصیت آسمانیت رو حفظ میکند. تو اگر میترسی مردم باور نکنن یا متهمت بکنن، خدا تو را از این گزندها حفظ میکند، تو ابلاغ بکن. چرا والله یعصمک من الناس، چون ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این هدایت هدایت تشریعی نیست، چون خدا همگان را راهنمایی کرده است. یعنی کافر بدندیش اگر قصد توطئه سیاسی دارد، خدا او را به مقصد نمیرساند، تو ابلاغ بکن. این مقدار فاصله برای این بود که تثبیت بشود. لذا وجود مبارک پیغمبر در اون حج عبادی سیاسی دستور داد در جریان قدیر خم که رفته ها برگردن و نیامده ها بیاین. اونگاه خطبه به این شرح آغاز کرد: الحمدلله نستعینه و نتوکل علیه. خودیم جرای نظر شما در باری من چیست؟ عرض کردن خدا و رسالت خدا را پذیرفته ایم و تو ابلاغ کرده ایم. اونگاه در باری اصول اعتقادی از مردم اقرار گرفت. فرمود مگر نان از که خدا حق است، اسماء حسنای خدا حق است، بهشت حق است، جهنم حق است، و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. مسائل اعتقادی را از اینا اقرار گرفت. همه گفتن آری، همه اینا هست. فرمود به این اصولی که من گفتم معتقدید؟ عرض کردن آری. فرمود اینها را من به شما ابلاغ کردم؟ عرض کردن آری. فرمود نقش من در بین شما چی؟ مگر نان است که خدا فرمود ان نبی اولا بالمؤمنین، من ولی شمایم، شما تحت ولایت منی؟ عرض کردن آبی. فرمود حالا که به اصول دین معتقدید و به ولایت من معتقدید، دست مبارک علی ابن ابی طالب رو گرفت و بلند کرد، طوری که نه تنها زیر بغل پیغمبر پیدا شد، زیر بغل علی ابن ابی طالب هم پیدا شد. هم دست خود را خیلی بلند کرد، هم دست علی را خیلی بلند کرد، که حتی رأی الناس آباتهما، هم زیر بغل علی را دیدن چون دست حضرت را خیلی بلند کرد، هم زیر بغل پیغمبر رو که همه ببینن. فرمود شما که به این اصول معتقدید و مرا ولی مسلمین میدانی، من کنت مولا فعلیون مولا، این علی مولایشون. یعنی من اگر اولا بالمؤمنین من انفس و اموالم، این علی اولا بالمؤمنین من انفس و اموالم. اونگاه سه بار فرمود اللهم وال من والا، از احمد حنبل مرحوم امینی رضوان الله نقل کرد که او چهار بار این جمله را نقل کرد که وجود و بارک رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا، چهار بار فرمود اللهم وال من والا و عاد من آدا. برای مردم مسلم شد که متولی اسلام و ولی مسلمین علی ابن ابی طالب است. مسئله را خیلی روشن کرد که دیگر کسی احتمال ندهد منظور از این مولا دوست است، ناصر است و مانند آن. حرف را به طور روشن با مردم در میان گذاشت و مسئله ولایت را هم در کنار سایر مسائل اصولی و اعتقادی یاد کرده است. نگفت آیا نماز واجب است، روز واجب است، آیا من ولی شمایم. فرمود اگر خدا هست و قیامت هست و مرگ هست و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، در کنار این اصول اعتقادی یه اصل اعتقادی دیگر هم هست و اون این که من ولی شمایم، علی هم ولی شماست. فرق ما با دیگران در شناخت رهبری و ولایت این است، این که ما امامت را از اصول دین می دانیم. در حقیقت اصل مذهب ما به اصل دین برمی‌گردد. ما چون این مجموعه را یک واقع می‌دانیم و دیگران جزء فرو می‌شمارند، این است. ما اگر خواستیم ببینیم این مسئله یک مسئله فقهی است یا یک مسئله کلامی، باید موضوع و محمول این مسئله را بررسی کنیم. اگر یک مسئلهی درباره کار مردم و فعل مکلف سخن گفت، این می شود مسئله فقهی. ولی اگر یک مسئلهی درباره کار خدا سخن گفت نه کار مردم، این میشه مسئله کلامی و اعتقادی. مسئله امامت پیش ما مسئله فقهی نیست که بر مردم واجب باشد امام تعیین کنند، رهبر تعیین کنند. این مسئله یجب و علناس نیست. مسئله امامت پیش ما امامیه مسئله است کلامی، یعنی خدا خلیفه تعیین می کند، خدا امام تعیین می کند. مسئلهی که موضوع مسئله فعل خدا باشد و درباره فعل خدا سخن گفته شود، اون مسئله کلامی است نه فقهی. لذا ما بر این باور و عقیده ایم که امامت مثل رسالت جنبه اعتقادی دارد. حالا یک حکم فقهی آمده بین اصل دین و اصل مذهب فرق گذاشت، اون یک حکم دینی است که فرق گذاشته، وگرنه بافت مسئله امامت مثل مسئله رسالت جزء اصول دین است. یعنی مسئله کلامی است نه مسئله فقهی. و اما این که در روایات فراوانی مسئله ولایت در کنار نماز و روزه و زکات و حج قرار گرفت، برای این است که ولایت دو چهره دارد. یکی این که خدا چه کرده است، یکی این که وظیفه ما چیست. در باره نسب امام سخن از کار خداست که خدا پیامبر تعیین می کند، خدا امام تعیین می کند و مانند آن. وظیفه ما که مکلفیم پذیرش است، پذیرش نبوت، پذیرش امامت، خوندن نماز، گرفتن روزه و مانند آن. تولی ولی خدا یک حکم فقهی است، بر ما واجب است که ولای ولی مسلمین را بپذیریم. این میشه حکم فقهی. مثل این که بر ما واجب است نماز بخوانیم، بر ما واجب است روزه بگیریم. اما کی باید ولی تعیین کند، این دیگر مسئله فقهی نیست. اونها که کار را با سقیفه حل شده میدانند، مسئله امامت را جزء فروع دین میشمارند، در کتاب‌های فقهی از او بحث می‌کنند. و اگر در کلام برادران اهل سنت سخن از امامت به میون آمده، برای نفی است نه برای اثبات. یعنی برای آن است که بگویند بر خدا لازم نیست، خدا این چنین نکرده است، لازم نیست بکند و مانند آن. این مهمتری مسئله است که مسئله روز خواهد بود و مناسبت هفته. در کنار این شهادت مرحوم شهید چمران رضوان الله تعالی علیه داریم که او هم از سرداران دلباخته ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بوده است. و مسائلی را هم در جهان اسلام داریم و مسائلی را هم در خارج از حوزه اسلام. اون چه که مربوط به جهان اسلام است، همین نشست وزرای امور خارجی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است تا درباره نجات مسلمان ها از بیگانه ها چاره بیندیشند. در حدود 3 ماه است که این سیرهای بدندیش به این مسلمان ها حمله کردن و احدی نیست به داد اینها برسه. این مال سیرها. کنفرانس اسلامی باید در این کار موفق بشود، گرچه توفیقش در طی سالیان متمادی که تشکیل شد. شما تاریخ کنفرانس اسلامی را که بخوانید میبینید کامیاب نبود. بخشی از مواردی که مسئولین ایران حضور داشتن بی بهره نموند، اما نوعاً کامیاب و موفق نبود. وگرنه بالاخره اگر حقوق بشر از اینجور کشترهای متعصب ادامه پیدا نمی‌کرد، یا تهاجم ارمنستان به منطقه های آذری این همه تهاجم پیدا نمی‌کرد، یا قره‌باغ و چل مصالحه تهاجم مهاجمان قرار نمی‌گرفت. این پیداست که نظم نوین جهانی چاره‌ای جز درندخویی و سبوعیت نمی‌اندیشد. همون طوری که در عهدنامه مالک آمده است ان هاذالدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار، الان هم باید گفت قانون بشر به سازمان ملل و حقوق بشر کان اسیرا و یکور اسیرا فی ایدی الاشرار. این چنین است. شما میبینید الان در آمریکا آدم ربایی را قانونی کرده، یعنی اگر کسی پیش دولت آمریکا متهم است و در یک کشوری به سر میبرد، آمریکا میتواند او را برباید و این را به عنوان یک کار قضایی قانونی کرده است. و بعد این دخالت مستقیم در کشورهای دیگر است، استقلال قضایی دیگران را به هم زدن است. خود آمریکا هم از این قانون در امان نیست. مجرمین فراوانی با آمریکا پناهنده شدند و فرار کردند. جهان بشریت امروز که جهان آرام و مظلومی نیست، اونها هم می توانند به استناد قانونی بودن این آدم ربایی متهمین خود را در آمریکا بگیرند و به کیفر تلخشون برسانند. این ستم هایی است که شما از گوشه و کنار جهان مشاهده می کنید. چاره نیست جز ظهور همون عزیز منتقم که مانند علی ابن ابی طالب به مقام شامخ ولایت بار یابد و بفرماید ولآن رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله، به امید ظهور اون روز و حضور ولی عصرمون. پروردگارا بهترین عیدی که نصیب مسلمین می‌فرمایید حاکمیت اسلام در سراسر منطقه های بشرنشین باشد. دلهای ما را به آشنایی به معارف الهی و اهل بیت موفق بفرما. توفیق انس به خودت و انس شب زندداری را و انس درک قرآن و اطرت را و عمل به اونها را و تعلیم اونها را و اجرای حدود اونها را به همه ما مرحمت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت حمایت و تأیید بفرما. همه ما و مسئولین محترم نظام را به انجام وظایف مشروع، آشنا و موفق بفرما. خطر بداندیشان را به خود مستکبران برگردان. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز. آیان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا القیناک الکوثر فاصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.